اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 18 ماه جولای سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه 17 جولای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. در اعلامیه رئیس جمهوری آمده که هر دو جانب از افزایش خشونت ها از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که باید این خشونت ها پایان یابد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهوری افغانستان گفته است که کابل و واشنگتن تاکید کردند که باید مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان هر چه زودتر آغاز شود. در این حال آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته است که تکمیل شدن روند تبادل زندانیان نیز در جریان این مکالمه به بحث گرفته شد. رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفته است که مشاور امنیت ملی آمریکا حمایت کشورش را از افغانستان متحد دموکرات و واحدی که دوباره به مکان امن برای تروریسم مبدل نگردد تصریح کرد. این در حال است که شمار از مقامات نظامی امریکا و برخی از اعضای کانگرس این کشور خشونت‌های گروه طالبان را غیر قابل پذیرش خواندند.
وزارت خارجه، مالیه، تجارت و امنیت داخلی ایالات متحده با صدور اعلامیه مشورتی تجارتی به شرکت‌های آمریکایی در مورد خطرات اعتباری، اقتصادی و حقوقی شبکه‌های ارزکننده هشدار داد که با تأسیسات ربط دارند که درگیر نقض حقوق بشری به شمول کار اجباری در شینجیانگ و سایر جاهای چینند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده که از ماه اپریل سال 2017 به این سو جمهوری خلق چین کمپاین سرکوبی اویغورها و سایر اعضای گروه های اقلیت مسلمان را افزایش داده که شامل به زندان افگندن های گسترده خودسرانه، کنترل اجباری نفوس و کار اجباری است. در سرمقاله رسمی حکومت ایالات متحده آمده است که هدف قرار دادن عمدی اقلیت های قومی و دینی و استفاده از کار اجباری چین بیش از این به منطقه شینجیانگ محدود نبوده، بلکه به گونه روزافزون در سراسر این کشور صورت می گیرد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که دستگاه قضایی ایران به جای اجرای عدالت، حقوق بشر را سرکوب و نقض میکند. خانم اورتگاس با نشر یک پیام ویدیویی در توییتر خود از جامعه جهانی و تک تک حکومت‌ها خواست تا برای قربانیان بیشمار رژیم امکان بازخواست از مقصران و اجرای عدالت را فراهم کنند. در روزهای اخیر صدور حکم اعدام برای 3 جوان معترض در ایران موج از اعتراضات را در آن کشور و جهان به همراه داشت. صدای آمریکا به تنهایی این نوارهای ویدیویی را تایید نمی کند. بیش از 6 میلیون نفر با هشتگ های اعدام نکنید اعتراض خود را بیان کردند. تویتر فارسی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز نوشت که جرم افرادی که حکم اعدام آنان صادر شده این بوده که خواهان زندگی بهتر و با کرامت بودند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به مردم کشورش گفته است که باید عید اضحا را با سادگی جشن گیرند تا سبب گسترش بیشتر ویروس کرونا نشوند. عمران خان در صفحه تویترش نگاشته است که فرمان داده تا دستورات حکومتی به گونه جدی تطبیق شود. مقامات حراس دارند که مردم برای خرید مواشی برای قربانی به بازارها سرازیر شوند. پاکستان با بیش از 259,999 نفر مصاب 12 کشور کرونا زده جهان است. سازمان جهانی صحت از افزایش بی پیشینه جهانی ویروس کرونا به روز جمعه گزارش می‌دهد. این سازمان شام جمعه به وقت واشنگتن دی سی گفت که در یک شبانه روز 237,743 واقع مثبت ویروس کرونا در جهان ثبت شده است. این افزایش بی پیشینه در ایالات متحده، برزیل، هند و آفریقای جنوبی ثبت شدند. واقعات مرگ و میر ناشی از این ویروس به گونه اوسط کمتر از 5000 نفر در یک روز در ماه جولای بوده است. شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان روز جمعه به 14 میلیون نفر رسید که از آغاز این بحران تا کنون جان بیش از 590,000 نفر را گرفته است. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در ایجاد راهکار برای مذاکرات روی یک طرح محرک جامع جهت احیای مجدد اقتصاد مناطق آسیب دیده اروپایی ناکام ماندند. بسیاری از رهبران 27 عضو این اتحادیه که پس از 5 ماه در نشست رو در رو شرکت می کردند، در اوایل رسیدن به یک توافق را برای نجات اقتصادهای این اتحادیه و جلب اطمینان از سرنوشت اتحادیه اروپایی با اهمیت خواندند. مقامات گفتند که کشورهای سرعتمند شمال اروپا و رهبری هلند با دسترسی به بودجه احیای مجدد مخالفت کرده و در مخالفت با کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای شرقی اروپا قرار گرفتند. در این نشست قرار بود روی بودجه 2021 تا 2027 اروپا و بودجه 750 میلیارد یوروی احیای مجدد آسیب دیده ترین کشورهای جنوب اروپا از ویروس کرونا به توافق برسند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بهروز محمد، یک تن از ترجمان های سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان که دو بار از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقدیر شده است، نهاد را راه اندازی کرده که دیگر ترجمان ها را کمک می کند. عارف یعقوبی در این مورد گزارش می دهد.
افغان ترانسلیترز بهروز محمد و زیا گرافوری. How was that, okay?
بهروز محمد، ترجمان سابق نیروهای آمریکایی، به خاطر ماموریت‌های خطرناک با نیروهای آمریکایی در افغانستان از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ تقدیر شده است. بهروز محمد در این مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دلیل که ما به قصد صفه دعوت شده بودیم به خاطر بلندترین تفویض مدال آرمی قوای نظامی آمریکا بر دو سرباز بودن که در یک ماموریت خاص در ولایت نورستان افغانستان اجرا شده بود در سال 2008.
این ترجمان افغان حالا در ایالت کالیفرنیا نهاد ساخته به اسم آزادی ترجمان های افغان که برای دیگر ترجمان ها کمک می کند. کسانی که تازه به امریکا آمده یا کار دریافت ویزه هایشان در سفارت جریان دارد. آقای محمد در این مورد گفت:
این ارگانیزیشن ایجاد کردیم تا که می ترجمان هایی که از افغانستان میان از طریق پروسه ایسایوی داخل خاک امریکا میشن، بر از اونا بتانیم کمک کنیم تا که سرپای خود استاد شن.
شماره از ترجمان های افغان مقیم کالیفرنیا فعالیت چنین نهاد را ضروری می دانند. به گفته آنها، کسانی که از افغانستان می آیند با محیط آشنایی ندارند. نیازمند کسانی است که راه و چاه را برای آنها نشان دهند. حشمت نوری، یک تن از ترجمان ها، در این مورد برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
بعضی از مشکلات را دارند مردم در مورد فرهنگ آمریکا و در مورد کلچر آمریکا معلومات درست ندارند. بعضی اشتباهات رخ میده، ولی باید امکان پیدا کنه و این صنف دایر شود تا آن در ماجرینی که اینجا ماجر میشوند میان و اونا راهنمایی درست شود تا دچار مصیبت در این کشور نشوند.
به گفته این ترجمان ها، شرایط زندگی در آمریکا با افغانستان کاملا متفاوت است. خیلی از ترجمان ها به کمک های بسیار ابتدایی مثل پیدا کردن خانه، گرفتن جواز رانندگی و آشنایی با نهادهای ثبت اسناد و مدارک به راهنما ضرورت دارند. سلیمان، یک تن از ترجمان ها، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
هر بچه که جمعی های فامیل دار هستن، اولاد دار هستن، قانون و شرایط امریکایی تر است که در خانه هر شخص بالغ وجود دارد باید کار کنن تا بتانن زندگی کنن. چون در فرهنگ ما و خانم های ما که از افغانستان میان، با مرد ها ایجا سخت تر است شرایط زن ها رغبان، چون و از همه چیز دور بودن، به شرایط سازگار نیستن، از او خاطر مشکلات بالای یک نفر میمانه.
این ترجمان ها میگویند نقش آنها در جریان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان بسیار مهم بوده است، نه تنها در عملیات های جنگی، بلکه در معرفی فرهنگ و جامعه افغانستان برای نیروهای آمریکایی نیز سهم بارز داشتند. زبیح، یک تن از این ترجمان ها، برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
اگر از نگاه فرهنگی بوده، اجتماعی بوده، ترجمان ها بسیار یک رول مهم داشته. بازم این پل ارتباط در بین افغان ها و امریکا بوده.
صدها تن از ترجمان های افغان در سالهای اخیر به امریکا آمدند که تعداد قابل ملاحظه آنها در کالیفرنیا زندگی می کنند. قرار است تعداد دیگر ترجمان ها با دریافت ویزا به این کشور بیایند. عارف یعقوبی، رادیو آشنای صدای امریکا، سان فرانسیسکو.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. رهبران اتحادیه اروپا نخستین اجلاس حضوری را پس از شیوع ویروس کرونا در بروکسل برگزار می کنند که شامل بحث روی برنامه وسیع در بازسازی اقتصادی مناطق آسیب دیده جنوب اروپا و بودجه اختصاصی این اتحادیه برای سالهای آینده می باشد. اما اختلافات به ویژه در مورد هزینه و مقدار این بودجه شدیداً محسوس است. شرح بیشتر در این رابطه از سحر عظیمی.
در حالی که اعضای اتحادیه اروپا در این اجلاس مکلف به پوشیدن ماسکند، رئیس اتحادیه 27 عضوی اروپا آغازگر این نشست بود و قرار است روز شنبه این نشست به پایان رسد. صدر اعظم لوکزامبورگ با اشاره به مذاکرات دشوار پیش رو گفت که برای نتیجه دهی این نشست تمایل دارد یک روز دیگر در اینجا بماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را عهده دارد از آن کرد که اختلافات بسیار گسترده است. مرکل میگوید مطمئن نیست که در این اجلاس توافق حاصل شود یا خیر. آلمان و فرانسه قدرتمندترین اعضای اتحادیه اروپا برای حمایت از صندوق 857 میلیارد دلاری که برای قرضه و اهدای پول برای بهبودی وضعیت اقتصادی تحت تاثیر کرونا ویروس به ویژه به کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا و اسپانیا وجود دارد با هم متحد شدند. اما 4 کشور شمالی تمایلی به ارائه کمک‌های غیر قابل پرداخت ندارند و خواهان معیارهای دقیق مدیریتی اند. مارک روته صدر اعظم هلند با این باور است که دشوارترین شرایط را به شمول هلند، کشورهای اتریش، سویدن و دنمارک تجربه کردند.
اگر جنوب برای مقابله با بحران نیاز به کمک سایر کشورها دارد، من می‌دانم که دلیل محدودیت برای مقابله مالی وجود دارد و به این باورم که فقط معقول است ما درخواست تعهد آشکار برای اصلاحات را داشته باشیم. در این صورت قرضه‌ها باید به میزان معینی به کمک‌های بلاعوض تبدیل شوند. این اصلاحات بسیار مهمتر هستند.
جیوانی تریا وزیر اقتصاد ایتالیا با یک روزنامه ایتالیایی گفته است که کشورش با هر گونه تغییر در طرح پیشنهادی صندوق بهبودی اتحادیه اروپا مبارزه خواهد کرد. با این وجود بسیاری از رهبران و کارشناسان ابراز خوشبینی کردند که احتمالاً در اواخر این ماه در این موضوع سازش‌هایی حاصل شود. بودجه 7 ساله آینده اتحادیه اروپا نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می‌گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مورد می‌گوید:
Elle requiert beaucoup plus de solidarité et d'ambition.
من خواستار همبستگی و تلاش بیشتر رهبران برای مقابله با بهبودی اقتصادی پس از کرونا ویروس هم و با آینده خوشبینم و به نتیجه مثبت امیدوارم.
برای آلمان مرکل در حال حاضر با سابقه ترین رهبر اتحادیه اروپا است و نتیجه موفقانه ممکن است که اهمیت ویژه‌ای را برخوردار باشد. مرکل سال آینده از مقامش کنارگیری می کند و تحلیلگران می گویند که او قصد دارد تا نام نیکی را از خود به جای بگذارد. او همچنین روز جمعه 66 ساله شد و بتل روکزنبورگ گفت که معامله در مورد صندوق بهبود اتحادیه اروپا می تواند یک هدیه تولد عالی برای مرکل باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان جهانی صحت خواستار ختم منازعات در افریقا شده است تا حکومت‌ها و مقامات صحی در این قاره بتوانند با گسترش شیوع ویروس کرونا مجادله کنند. در افریقا تا حال 600 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و 14 هزار مرگ ناشی از این ویروس گزارش شده است. محمد یوسف خبرنگار صدای امریکا گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
ما چند دیسو مویدی رئیس سازمان جهانی صحت در افریقا تای اطلاع رسانی به رسانه ها گفت که گروه های مسلح باید تفنگ هایشان را خاموش و با ویروسی که صدها هزار را در سرتاسر جهان به کام مرگ برده است برزمند. نویتی می گوید
برای حداقل 3 ماه جوامع آسیب پذیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی را که به سبب شیوع کووید 19 بدتر گردیده است تجربه می کنند. البته این به نفع صلح، امنیت بین المللی و مساوات خواهد بود. هرگاه تمام کشورها و شریکانشان برای ملکی هایی که از اثر منازعات متاثر شدند کار بیشتری انجام دهند، من از تمام جوانب درگیر در منازعات می خواهم تا آنها به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد کووید 19 عمل کرده و دست از خصومت بردارند.
چندین کشور افریقایی مانند بورکینافاسو، نایجیریا و مالی با هجوم شورشیان اسلامی مواجهند، در حالی که تعدادی دیگری مانند سودان جنوبی با نوع از جنگ داخلی قبیلوی دست به گریبانند. با اساس احصایه‌های کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، بیشتر از 1.5 میلیون از مردم در منطقه ساحل افریقا امسال بیجا شدند که با این اساس تعداد مجموعی مردم بیجا شده در جنوب صحرای اعظم افریقا به 27 میلیون میرسد. جمهوری افریقای مرکزی میزبان 600 هزار از پناهندگان می باشد. وزیر صحت این کشور پیری سومز پنجشنبه گفت این کشور با مشکلات عظیم از لحاظ وضعیت بشری مواجه است، ولی بان هم در زمان کووید 19 می کوشند با کسانی که از همه آسیب پذیرترند رسیدگی کنند. سومز می گوید نیمه از مردم با وضعیت دشوار بشری مواجهند که 1/3 آن در کمپ های بیجا شدگان بسر می برند. آنچه را ما انجام می دهیم این است تا تمرکز خیش را روی کسانی معطوف بداریم که با خطر جدی‌تر مواجهند. ما کوشش می کنیم آنها را هرچی زودتر شناسایی کرده و به شفاخانه ها انتقال دهیم تا از خراب شدن حالت صحی آنها جلوگیری کنیم. آدیو آچول دیو، یکی از پناهندگان در سودان جنوبی که در کمپ داداب در جنوب شرق کینیا به سر می برد، می گوید که وقوع ویروس کرونا زندگی را برایشان خیلی دشوار ساخته است.
به سبب تورم پولی کاروبار رو به کاهش نهاده است. به طور مثال ما 1 کیلوگرم لوبیا را با 100 شلینگ می خریدیم، امروز با 200 شلینگ افزایش یافته است. از سوی دیگر به سبب کمبودی جا و مسکن مشکل از فاصله اجتماعی و فیزیکی مراعات شود. بسیاری از جوانان در یک جای تنگ با هم زندگی می کنند که با گسترش مرض می افزاید.
در این هفته ملل متحد خواهان پول بیشتری خواهد گردید تا به کشورهای در حال رشدی که از کووید 19 رنج میبرند کمک شود و خاصتاً افراد نادار در این کشورها به مراقبت‌های صحی، آب آشامیدنی و غذا دسترسی پیدا کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن نامزد احتمالی ریاست جمهوری حزب دموکرات قول داده است که در صورت انتخاب در ماه نوامبر روابط خود را با ناتو تقویت کند، اما هشدار داده است که در صورت پیروزی رئیس جمهور ترامپ برای دوره دوم ممکن است اتحاد و روابط کشورها بین دو طرف اقیانوس اطلس که از جنگ جهانی دوم بدین سو وجود داشته از بین برود. سیندی سین، خبرنگار صدای امریکا، طی گزارش سابقه کار بایدن را در پیمان ناتو و نیز با عنوان سناتور و هم با عنوان معاون پیشین رئیس جمهور بررسی کرده است که برگردان دری آن را خدمتتان تقدیم می کنم. جو بایدن در صحنه بین المللی بیگانه نیست و مدت هاست که حامی صوتی ناتو و سایر متحدین و کشورهای همپیمان با عنوان ستون اصلی امنیت ملی ایالات متحده بوده است. وی از سال 2009 الی 2017 با عنوان معاون رئیس جمهور تحت ریاست جمهوری براک اوباما خدمت کرده است. بایدن از 1973 الی 2009 با عنوان سناتور ایالت دلاور در مجلس سنای ایالات متحده مستر خدمت شده است. وی عضو طولانی مدت در کمیته قدرتمند روابط خارجی بود و دو بار به عنوان رئیس این کمیته کار کرده است. وی در سال 1994 از مداخله ایالات متحده و ناتو در بوسنیا حمایت کرد. در طول انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه آن زمان به شدت نسبت به ناتو انتقاد داشت و بایدن معاون رئیس جمهور در پی اطمینان دادن و متحدان در بالتیک بود که ایالات متحده همیشه در صورت حمله از آنها دفاع خواهد کرد.
من می خواهم این موضوع را روشن کنم. می خواهم این مسئله را برای همه مردم کشورهای حوزه بالتیک کاملا روشن سازم که ما افتخار سپردن تعهد ایالات متحده را به ماده 5 توافقنامه با پیمان ناتو داریم و به آن وعده سپرده ایم.
ترامپ با عنوان رئیس جمهور بارها و بارها روی هزینه ها و مصارف مالی ایالات متحده برای حمایت از ناتو تمرکز کرده است. و از این که آلمان و سایر اعضای ناتو در این زمینه مصرف ندارند شاکی است که سهم منصفانه آنها پرداخت بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی آن برای امور دفاعی می باشد. ترامپ می گوید
می دانید که ایالات متحده تمویل کننده اصلی ناتو است. ما سال هاست که بیش از هر کسی دیگر پرداخت می کنیم. بنابراین ما از اروپا دفاع می کنیم. اروپا همچنین از ایالات متحده در تجارت سود میبرد. وضعیتی که شما باور نخواهید کرد.
تحلیلگران میگویند ترامپ اولین رئیس جمهور ایالات متحده از زمان هری ترومن است که به ارزش اتحادهای امنیتی برای امنیت ملی تردید دارد. آیو دالدر سفیر سابق ایالات متحده در ناتو گفت
وی با مراتب اظهار داشته است که او نه تنها فکر میکند که اروپایان به اندازه کافی عمل نمیکنند، بلکه ممکن است روز فرا برسد که ایالات متحده نخواهد به عنوان یکی از اعضای این سازمان باشد و این دورنما و چشمنداز اتحاد را به شدت آسیب رسانیده است.
سایر تحلیلگران میگویند که با وجود اظهار نظرهای ترامپ در انتقاد از متحدان اروپایی ناتو و تمجید روسیه، دولت وی همچنان از حمایت از ناتو و از برخی جهات همچنان فراتر از دولت اوباما در کنار مسکو با نمونه های از قبیل تهیه میزایل های ضد تانک با اوکراین ایستاده است. برادلی بومن که با سناتورهای جمهوری خواه در سیاست خارجی توصیه می کند می گوید آنچی که او انتظار دارد در رسیدن بایدن به ریاست جمهوری نهفته است.
شما تأکید مداوم بر تشویق متحدین اروپایی و ناتو برای سرمایه گذاری مناسب در امور دفاعی را خواهید دید که نه فقط بر میزان سرمایه گذاری بلکه بر نحوه اضافه کردن توانایی واقعی استوار خواهد بود.
دالدر و بومن هر دو می گویند که با مشاهده به گفتار بایدن آنها توقع دارند که در برابر متحدین ناتو یک لحن کاملا متفاوت از او را ببینند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش حاکی از آن است که بانک جهانی با ارائه گزارش 6 ماهه از کاهش رشد اقتصادی افغانستان خبر داده است. مسئولان این بانک می گویند که به دلیل گسترش ویروس کرونا این بانک پیشبین کاهش درآمدهای حکومت بود، اما نه به اندازه‌ای که اکنون کاهش یافته است. در این حال مقامات وزارت مالیه و اقتصاد افغانستان برای بهبود این وضعیت از برنامه‌های مشخص خبر می‌دهند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک جهانی اعلام کرده است که افزایش فقر و کاهش شدید عواید حکومت افغانستان به دلیل شیوع کووید 19 سبب می شود که رشد اقتصادی این کشور 5.5 تا 7.4% کاهش یابد. این بانک در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است که به دلیل کاهش عواید، بلند رفتن بهای مواد خوراکی و افزایش نیازمندی های اولیه خانواده های افغان، احتمال دارد که رقم افغان های زیر خط فقر از 55% در سال 2017 به 72% در سال روان میلادی افزایش یابد. شامروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا تأیید میکند که شیوع ویروس کرونا و مسدود بودن سرحدات به کاهش عواید افغانستان انجامیده است.
متاسفانه بله، به خاطر مرض کرونا حکومت افغانستان شاید در حدود 25-30% کاهش در جمع‌آوری عواید ملی داشته باشد. ما هدف مایی بود که در سال مالی 1399 ما 208 میلیارد افغانی عواید جمع کنیم، ولی متاسفانه حالی شاید ما در حدود 175 الی 180 میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم.
هنری کرالی رئیس بانک جهانی در افغانستان گفته است که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تأثیرات فوق‌العاده منفی را روی شرایط زندگی مردم افغانستان بر جا گذاشته است. اما آمار ارائه شده در گزارش بانک جهانی در بخش فقر و رشد اقتصادی با مخالفت وزارت اقتصاد افغانستان روبرو شده است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که رشد اقتصادی یک افت نزدیک به 4% خواهد داشت و این تأثیرات خود را بر اقتصاد افغانستان داشته است.
گزارشی که نشر شده بود، گزارش بانک جهانی، تقریبا نمو گزارشی بود که ما قبلا هم نشر کرده بودیم و در او گفته بودیم که ما سالی که ما پیش داریم سال خوبی نیست، مخصوصا سال 2020 برای اقتصاد افغانستان مثل دیگر کشورها، و منتها گزارشی که بانک جهانی نشر کرده بود از چند لحاظ زیاد قابل دقت نبود، به دلیل از اینکه اونها یک میزان مشخص فقر نگفته بودن که در کدام میزان خواهد بود. اونا گفتن بین 61-72% خواهد بود. ما هم تحلیلی که کردیم در یک سناریو 61% میزان فقر ما خواهد بود و در سناریوی دوم که بسیار وضعیت بدتر شود چیز در حدود 67% خواهد بود. و رشد اقتصادی ما یک گفت که 4% خواهد داشت به دلیل کرونا، و همچنان میزان بیکاری هم به نزدیک به 35% افزایش خواهد یافت.
با اینکه کشورهای بزرگ کمک کننده افغانستان مانند آمریکا، ژاپن و شمار از کشورهای اروپایی خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، آقای مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان از گزینه‌های دیگری برای حل مشکل و افزایش رشد اقتصادی در افغانستان سخن میراند.
این زمان از اینکه 5 ماه آینده مانده، ما کوشش میکنیم که با سکتور خصوصی طور هماهنگی کنیم تا حد ممکن عواید گمرکات و مالیات و عواید غیر مالیاتی را جمع کنیم و با سرچینه های جدید منابع دیده شود که او با اداره محترم آترا که یک اداره تنظیم مخابراتی است، با تصدی های دولتی، شرکت های دولتی کار میکنیم تا عواید را که اینا به دست میارن و به حساب فیس های را که اینا در برابر خدمات به دست میارن و را به وقت و به موقعش با بودجه ملی افغانستان انتقال دادیم تا بتانیم که امو نیازمندی حکومت پوره کرده باشه.
در این حال وزارت اقتصاد میگوید که برنامه‌های مشخصی بیرون رفت از وضعیت کنونی ناشی از کرونا برای مردم و به خصوص سکتورهای خصوصی روی دست است.
در کل در حکومت افغانستان، مخصوصا در وزارت اقتصاد، که ما قشرهای آسیب پذیر حمایت بکنیم تا خدای نکرده اینها دچار بسیار مشکل نشن و خدای نکرده ما با یک فاجعه دیگری در کنار کرونا، یعنی مخصوصا فاجعه بشری، مواجه نباشیم. و بحث دیگری ما این است که ما چگونه بتانیم که متمرکز بسازیم فعالیت ها را به طرف ازی که مخصوصا سکتوری خصوصی ما آسیب پذیریش کمتر شوه، با آنکه در این دوره مخصوصا قرنطینه آسیب پذیری ها بیشتر بود و استایسته هم وضعیت اقتصادی داره باز میشه تا فرصت مساید چه بریزی که بتانن اونا اقتصادشان دوباره سرسامان بتن و دولت هم متمرکز به ایست که سکتور خصوصی خود مخصوصا متشبسات کوچک و متوسطه حمایت بکنه و سالهایی که ما پیش روی داریم متمرکز به این خواد بود که دوباره بتانیم یک اقتصاد مانه احیا بکنیم و سرسامان بدیم.
در حالی که هنوز زندگی و تجارت جهانی به خاطر شیوع ویروس کرونا روال عادی را به خود نگرفته است، وزارت صنعت و تجارت افغانستان در این حال ابراز امیدواری می کند که با باز شدن سرحدات، زمینه واردات و صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به مارکت های جهانی به گونه عادی فراهم شود.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.